درس خارج اصول استاد سید محمد جان شروع 404
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل
علی محمد و آله محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم آخون در بحث اثباتی اجزا فرمودند که اگر ما از جهت دلیل لفظی دستمون کوتاه شد به اصالت البراءت تمسک میکنیم و حکم به عدم لزوم اعاده عمل اختیاری در عذر غیر مستوعب میکنیم. مرحوم قاضی اشکال کرده بودند که احتمال اجزا یا ناشی از اینه که احتمال میدیم که مصلحت عمل اختیاری به وسیله عمل اضطراری استیفا شده باشه، یا به جهت اینه که ولو مصلحت استیفا نشده باشه دیگه امکان استیفا مصلحت وجود نداره و در هیچ یک از این دو مورد اصل براءت نیست، در چون مورد اول دورانم بین تعیین و تأخیر است و اصل در دورانم بین تعیین و تأخیر تعیینه، در مورد دوم هم شک در قدرت است و در شک در قدرت اصل احتیاطه. این محصل فرمایش مرحوم آقاضی ها بود که ما اشاره میکردیم که نه، اینجا بحث دبرانم بین تعیین و تأخیر نیست و بحث در شک در عفت تکلیفه که توضیحاتش مفصل گذشت. اما در این قطعه اخیری که ایشون میگه اگر احتمال اجزا ناشی از این باشه که ما احتمال بدیم که مصلحت استیفا ممکن الاستیفا دیگه نباشه و شک به شک در قدرت بازگشت کنه، یه نکته ای میخوام از ما قبلا اشاره کردیم که اساسا این که شما احتمالات رو میگید یا این به اصطلاح اجزا به جهت این است که مصلحت استیفا شده است به وسیله عمل اضطراری، یا با تحقق عمل اضطراری مصلحت متعذر الاستیفا باشه. امر دایر مدار بین این دوتا نیست، یک وجه سومی هم وجود داره، اون اینه که اصلا مصلحت در جایی که شخص عمل اضطراری را انجام بدهد اصل استیفاء عمل اختیاری، اتصاف عمل اختیاری به مصلحت وجود نداشته باشد. خب این اشکال رو مطرح می کردیم. حالا یه توضیح بیشتری در مورد این اشکال بدم. ببینید، یه موقعی شخصی که مثلا اول وقت معذوره، آخر وقت عذرش برطرف میشه، این شخص آیا از همون احتمالی که ما میدیم در امر به امر اختیاری، اینکه عمل اختیاری مأمور به باشه، احتمال میدیم از همون اول وقت عمل اختیاری مأمور به باشه، یا بعد از این که عذر برطرف شد اون امر میخواد فعلیت پیدا کنه؟ البته عقلا مشکلی نداره که مثلا کسی که احتمال میده آخر وقت یا یقین داره که مثلا آخر وقت اختیار تاری میشه، شارع از اول وقت به نحو واجب موسع بگه شما مختار میتوانید این عمل اختیاری رو انجام بدید. لازم نیست برای اختیار این آدم حین امر قدرت داشته باشه. قدرت در بازه ای از زمان تکلیف وجود داشته باشه عقلا کافیه، ولی بحث ما بحث عقلی نیست، بحث این که خارجن مثلا شارع مقدس که گفته که شما باید وضو بگیرید، برای کسی که الان آب نداره ولی آخر وقت آب پیدا میکنه الان امر به وضو داره یا بعد از این که آب پیدا کرد ممکنه امر به وضو بیاد؟ اینها اونی که اثباتاً ما دلیل داریم، یعنی ممکنه دلیل داشته باشیم، این هست که مختار واجد ما بعد از وجدان ما امر به وضوع ممکنه آمده باشه. ممکنه آمده باشه، ممکنه نیامده باشه البته، چون بحث ما این است که شک داریم که برای کسی که تیمم کرده و با تیمم نماز خونده امر به وضوع بعد از وجدان ما حاصل میشه یا حاصل نمیشه. اگر امری بیاد بعدن حاصل میشه. اگر از اول امر بوده خب ما میگفتیم اون امری که آمده بوده ازش کشف میکنیم که یه ملاکی وجود داشته و اون ملاکی که وجود داشته نمیدانیم اون ملاک ممکن الاستیفا هست یا ممکن الاستیفا نیست، شک در قدرت است و احتیاط و اون بحثا. ولی وقتی که اصلا امر از اول وقت نیامده، اگه بخواد بیاد بعدن بیاد، ما از کجا میتونیم احراز کنیم مثلا ملاک وجود داشته؟ اصل ملاک رو شما احراز کنید بعد اون بحث بکنید که آیا این ملاکی که در عمل اختیاری هست وسیله عمل اضطراری تأمین شده یا بعداً ممکن استیفا هست نیست. اینا همه فرع این است که اون عمل اضطراری، عمل اختیاری ملاکدار بودنش احراز بشه. ما از اینکه عمل اختیاری اصلا ملاکدار باشه معلوم نیست، ممکنه با طرف اضطرار با عمل انجام عمل اضطراری اصل ملاکدار بودن عمل اختیاری از بین رفته باشه. ما کاشفی نداریم بگیم که اینجا عمل اختیاری ملاک دارد، تا اصلا اون بحثا و مقدمه چینیایی که مرحوم آغازی ها مطرح کردن اینجا پیش بیاد. البته حالا یه صورتی هست، اون صورت اینه که اگر اول وقت من آب داشتم وضو نگرفتم، خیال میکردم میتونم وضو بگیرم، حالا مثال رو جوری فرض کنید که تقصیری هم نباشه، خیال میکردم آبم باقی میمونه ولی آبم ریخت. حالا یه مثالی که تو بعضی از روایات هست رفته، مثلا آب داشتم یه جا رسیدم آب دارم، تو مسافرت هستم، میگم یه قیل جلوترم آب هست، اونجا وضو نمیگیرم، میرم اتفاقا اون جلوترم آب نبوده. امثال اینها مثالی که تو بعضی روایات مطرح شده. خب اینجا ممکنه شما بگید که من با تیمم مثلا نماز خون بخونم، اگر بعدن دوباره آب پیدا کنم آخر وقت. اینجا رو ممکنه شخصی مطرح بکند که عرض کنم خدمت شما شک در قدرت است و اون بحث ها رو پیش بکشه. اینجا هم یه مطلبی تو کلمات بعدی از این آقایون هست اینجوری مطرح کردن، گفتن که ببینید وقتی شخص این که شارع مقدس اجازه داده که شما عمل اضطراری رو انجام بدید، با وجودی که این عمل اضطراری فرض اینه که با انجام این عمل اضطراری اون ملاکی که در عمل اختیاری هست فوت میشه، یعنی اون ملاک متعذر التحصیل میشه، این معناش اینه که یا اصلا از این سنخ نیست، از این سنخی که ملاک با متعذر و تحصیلت نیست، این بی خود همشه فرد رو کردید، یا یه ملاک دیگه ای توی بدار بوده ایشوار اجازه داده، با اون ملاک مزاحم بوده با اون ملاکی که در عمل اختیاری هست. بنابراین عمل اختیاری یک ملاک غیر مزاحم نبوده، ملاکی لازم الاستیفا هست که ملاک غیر مزاحم باشه. ولی اینجا یک فرض کنید ملاکی داشته اون عمل اختیاری، ولی ملاکی که به جهت مزاحمت با ملاک بدار شارع مقدس بالفعل اون ملاک برش مطلوب نیست. خب این ملاک رو ما شک داریم که عرض کنم ملاک به این نحو هست یا اصلا ملاک به این نحو، در اصل وجود ملاک لازم الاستیفا ما شک داریم، شک در قدرت در جایی هست که اصل ملاک ثابته، نمیدانیم اون ملاک ثابت رو میتونم استیفا کنم یا نمیتوانم استیفا کنم. بنابراین در ما از ما نحنفی این مطلب اینجور نیست. حالا من فکر میکنم این اشکالی که مطرح کردن، این که شارع ما از امر شارع مقدس به عمل اضطراری ما بفهمیم که شارع مقدس دیگه اون عمل اختیاری رو مطلوبش نیست و مصلحت ملزمه‌ای که شارع در مقام در متصدی برای به دست آوردنش شده باشه و اینها نیست، این بیانات در جایی که من احتمال بدم که آخر وقت اختیار حاصل بشه یا یقین داشته باشم که اختیار بعدن حاصل میشه، با این حال شارع اجازه داده باشه، خب از این اجازه عمل اضطراری ما کشف میکنیم که اون عمل اختیاری ملاکش در حدی نبوده که لازم الاستیفا باشه، ولی اگه لازم الاستیفا بود تفویت نمیکرد اون ملاک رو با امر به عمل اضطراری. این در جایی هست که احتمال میدادم که عمل در آخر وقت اختیار تاری بشه، ولی اگر از اول احتمال نمیدادم، من یقین داشتم که عذر من مستوعبه، تصادفاً عذر من غیر مستوعب از آب در اومد، اینجا شارع مقدس برای چی به من گفته که میتونی عمل اضطراری انجام بدی؟ چون من یقین داشتم که عمل اضطراری مستوعبه، بنابراین از اول به من مکلف یعنی امر شارع هیچ گونه جنبه تفویت برای من نداره، چون من موضوع اون عمل اختیاری محرکیت نداره بر من عمل اختیاری، شارع نمیتونه بگه سب کن بعدن عمل اختیاری حاصل بشه، خب فرض اینه که من همچه چیز رو ندارم. تو این صورت به نظر میرسه این جواب که از عمل امر اضطراری ما کشف میکنیم که شارع اون عمل اختیاری اصلا ملاک داره، نه، عمل اختیاری ممکنه ملاک داشته، ولی چرا شارع در مقام تحصیل اون ملاک بر نیامده است؟ چرا در مقام تحصیل اون ملاک بر نیامده است؟ به دلیل اینکه مکلف نمیتوانسته است در اون شرایطی که بوده اون ملاک رو تأمین کنه، چون یقین داشته که اون عمل اختیاری ولو ملاک داره من آب ندارم که هیچ در هیچ برهی از مثلا تو مثال تیمم در و واجد ما و فاقد ما، من در هیچ زمانی از وقت آب برام حاصل نمی شود، با این یقین دیگه عمل اضطراری عمل اختیاری محرکیت نمیتونه برای مکلف داشته باشه که شارع به خاطر اون عمل اختیاری عمل امر اضطراری رو نکرده باشه. به نظر میرسه تو این صورت ما نمیتوانیم اون جوابی که اینجا مطرح شده رو اینجا پیش بکشیم. علی تقدیر ما محصل عرض ما این هست که در جایی که از اول وقت شخص معذور بوده، امر اختیاری اگر بخواد بیاد بعد از طرف اختیار میخواهد بیاید. شک در عفو تکلیف است و برائت جاری میکنیم. اینجا دیگه اصلا به اصطلاح این که شک در قدرت است و امثال اینها نیست، چون شک در قدرت در جایی هست که اصل حدوث تکلیف ثابت باشه اقتضاءً، یعنی اصل ملاکدار بودن تکلیف ثابت باشه و ما احتمال عدم حدوث تکلیف رو هم به خاطر این بدیم که قدرت بر اون عمل نیست. خب بگید شما اینجا اصل اشتغاله، ولی ما از اصل ملاکدار بودن عمل اختیاری که قبلش عمل اضطراری آورده شده باشد شک داریم، چون شک داریم برایت جاری میکنیم، مشکلی در کلام مرحوم آخوند نیست.
وقتی به پیش برداریشون که اصلا عمل اضطراری ها رو پیش رفت کلیم کردن، اصلا خود عمل اضطراریشون به طور امتناع نگاه میکنه، بعدا میاد یه اونجا که ما میگیم عدم وجدان تو امر اضطراری پی ظرف مثلا قیام صلاته، نه عدم وجدان تا آخره. و یه جای دیگه هم میاد بین تقیه و قاعده میسور و تیمم اینها رو میگه ما احتمال میدیم که امر اضطرار خودش تکلیف باشه، یعنی ظاهرا مصلحتی ملاکی چیزی توش باشه. اینا رو یه تبعیضی بعضی ظاهرا با سایر موارد ایشون قائل میشه به کلامش.
بسیار خب، این محصل عرایض ما در این بحث، این بحث رو جمعش کنیم بریم تو بحث عرض کنم قضا. در قضا مرحوم شهید صدر اینجوری بحث رو عنوان فرمودن که ما سه تا مرحله بحث اینجا باید مطرح کنیم. یه بحثی که اصلا دلیل قضا اطلاق دارد نسبت به کسی که در داخل وقت عمل اضطراری را انجام داده است یا اطلاق ندارد. قضا مفروض اینه که عذر مستوعبه دیگه، در کل وقت شخص معذور بوده، در خارج وقت عذرش برطرف شده. یک بحث اینه که نسبت به کسی که در داخل وقت عمل اضطراری را انجام داده، مثلا نماز رو با تیمم خونده، آیا دلیل قضا اطلاق داره که ذاتاً بخواد مقتضی وجوب قضا وجود داشته باشه؟ این یک. دو، بحث مانع، آیا دلیل امر اختیاری که عرض کنم اقتضا می کرد که اینجای این تغییر رو فکر میکنم اشتباهه. افثانی امکان و تقیید اطلاق القضا به دلیل الامر الاختیاری، فکر کنم کلمه اختیاری غلطه، باید اضطراری باشه. اطلاق قضا به وسیله دلیل امر اضطراری باید تقیید بشه، که انه اون کسی که عمل امر اضطراری انجام داده که مقتضای اون این هست که اجزاء داشته باشه، این مجزی بودنه که از امر اضطراری استفاده می شود اطلاق دلیل قضا رو مقید کنه. این اختیاری تعبیر کرده، این باید اضطراری باشه. بعدن هم بحثی که دنبال میکنن امر اضطراری دنبال کردن. اینم دو نکته. نکته سومی که حالا اگر به وسیله اطلاق دلیل امر اضطراری ما نخواهیم به وسیله امر اضطراری اون اطلاق رو تقیید کنیم و بگیم نمیدانیم که اون اطلاق مقید شده است یا نشده است، مقتضای اصل عملی چیه. حالا سب کنید، حالا سب کنید، این بحثاشو میکنم. این سه بحث عنوان رو ایشون اینجا مطرح کردن که سه تا در سه نقطه باید بحث کنیم. در مسئله اول ایشون گفتن این که دلیل قضا اطلاق داره یا اطلاق نداره، این رو در بر عهده علم فقه هست، ولی حالا ما ضابطه کلیش رو بیان میکنیم، تطبیق این ضابطه بر این مصداقهاش به عهده فقه. ایشون میفرماید که چهار شکل ممکنه تصویر بشه. اینکه موضوع دلیل وجوب قضا چیه؟ این موضوع دلیل وجوب قضا یک موقعی فوت وظیفه فعلیه است. خب اگر این باشه، کسی که در کل وقت معذور هست و عمل اضطراری را انجام داده، وظیفه فعلیش عمل اضطراری بوده، فوت نشده دیگه، پیداست که وجوب قضا نمیاد. صورت دوم این که فوت امر اضطراری، فوت فریضه فعلیه نباشه، فوت فریضه شأنیه باشه، یعنی فریضه‌ای که لولت توارع و العوارض فعلیت پیدا بکنه، یعنی همون عمل اختیاریه. اگر اون باشه، خب اینجا عمل اختیاری فوت شده، فریضه شأنیه فوت شده، خب باید قضا بشه. یک صورت سوم این هست که ما بگیم فوت فریضه و فوت واجب اصلا مطرح نیست، به ملاک مرتبط بکنیم، بگیم که فوت ملاک، فوت ملاک این باشه، و بگیم فوت ملاک، فوت هم یک امر عدمی، یک امر وجودی باشه، بگیم فوت ملاک و فوت رو هم یک امر وجودی در نظر بگیریم. احتمال چهارم این هست که موضوع فوت ملاک باشه و فوت رو هم امر عدمی در نظر بگیریم، بگیم فوت یعنی عرض کنم خدمت شما عدم اتیان به عمل و با امکان تدارک. فریضه شأنی یعنی به نحو یک بحث واجب رو ما در نظر میگیریم دیگه. ما میگیم شارع مقدس گفته است اگر آن چیزی که اگر تواری نباشد وجوب عارض میشه به وجوب، به اون به هر حال امر شارع ما نگاه میکنیم دیگه. باشه وجود نداشته باشه، ولی به اعتبار اینکه فعلیت تقدیریه وجود داره شما قضا رو واجب میکنید، یا به اعتبار اصلا به واجب کار نداریم که هست یا نیست، شأنیه بخون ملاک کار داریم. ایشون میگه اگر مراد عرض کنم فوت ملاک باشه، اینجا معلوم نیست ملاک فوت شده باشه، چون ممکنه ملاک به وسیله اون عمل اضطراری استیفا شده باشه، عمل اضطراری ممکنه استیفا شده باشه، بنابراین شک ما در موضوع قضا شبهه مصداقیه دلیل هست. و اینجا خب اگر شما بگید که ما استصحاب میکنیم، اگر فوت رو یک امر وجودی بگیریم، استثاب عدم اتیان ملاک، عدم استیفاء ملاک نسبت به اثبات فوت مثبت هست. این بیان مرحوم آقای سطر. بنابراین در جایی که ملاک یعنی موضوع دلیل قضا فوت ملاک به ما هو امر وجودی باشه، استثاب کارایی نداره، مثبته. ولی اگر فوت ملاک به ما هو امر عدمی باشه، استثاب میتواند موضوع قضا رو اثبات کنه. این چهار صورتی هست که مرحوم آقای سعد اینجا مطرح میکنن. میگن حالا واقعا موضوع قضا کدومی که از این چهار شکل هست، این رو دیگه فقه باید تعیین کنه.
این باز تشریف اون صحبت که در مورد کلام آقای خوی داشتی که رد کرد که ایشون ملاک رو ملاک رو منحصر از هم میدونست، از هم فقط ما دست سده ملاک نداریم که شما گفتید نه از تماسی با خود شما موضوع با این ها بحثم اینجا مربوط میشه که
نه. حالا اون که حالا چجوری ملاک رو احراف کنیم اینا اونا یه مراحل دیگه ایه.
خب
حالا دیگه یه بحثش تو فقه دیگه. خب اینجا دو تا نکته کلی وجود داره که اهمیت داره. یک نکته حاجا این بحث رو که فوت یک امر وجودی هست، امر وجودی هست، ایشون می‌فهمیدن ما این رو اصلا برامون قابل هضم نیست. تعبیر من هم آقای سطر اینجوری هست که نعم قد یحرز الموضوع بالاستثاب اذا کان المقصود من الفوت عدم حصول الملاک کمفهوم عدمی لا وجودی بمعنى الخسارة المنتزع من عدم الاتیان و عدم امکان التدارک. خسارت یعنی امر یک عدم امر وجودی منتزع از امر عدمی. حاجا این فهمدن اصلا یعنی چی یک امر وجودی منتزع؟ فوت همون یعنی عدم تحقق شیء ذی ملاک، متعلقش باید شیء ذی ملاک باشه. این شیء ذی ملاک اگر تحقق پیدا نکند این فوت دیگه، یه چیز امر وجودی که از او انتظار میشه. اصلا میگن چجوری تصویر میشه؟ گفتن ما برای فهمش برای کسایی که تو حوزه‌های علمیه بودن راحت نیست. حالا شما می‌خواید بگید این مطلب فوت یک امر وجودی هست، تازه اون هم بعد از این که یک به فرض این که به دقت عقلیه ما درکم بکنیم اون کافی نیست برای اینکه موضوع ادله رو این دقایق قرار بدیم. موضوع ادله یک مفهومی هست که برای عرف قابل تشخیص باشه. بنابراین این که ما فوت رو یک امر وجوده بگیریم این مثلا معنا نداره. فوت عدم تحقق فعل ذی ملاک هست و این رو ما میتونیم با استثاب اگر واقعا موضوع چیز باشه استثاب میتونه این رو برای ما احراز کنه. اصل ذی ملاک بودن اگر احراز بشه که این عمل، حالا چجوری اون ذی ملاک بودن احراز میشه؟ خود مشکل قضیه این هست که خیلی وقتا ذی ملاک بودن احراز نمیشه. اگر حالا ما گفتیم که از یه جایی از تناسبات حکم موضوع از غیر دلیل حکم ذی ملاک بودن رو احراز کردیم با استثاب، این که این عمل اضطراری اون ملاک رو استیفا نکرده است، می توانیم اون رو احراز کنیم. بنابراین این دو صورت کردن که فوت یه موقعی موضوع قضا فوت به ما هو امر عدمی یا موضوع قضا فوت به ما و امر وجودی، این دو صورت کردن وجهی نداره. یه نکته. ولی تو اینجا اصل بحث که شهید سعد مطرح میکنن، عرض کردم بیشتر بحث ملاکات رو پیش بکشیم، بحث به یه مسیرهایی میره، به راحتی نمیتونیم بحث رو ادامه بدیم. عمده اون دو صورت اولی هست که شهید سعد مطرح کردن، که موضوع در دلیل قضا فوت فریضه فعلیه است، یا موضوع در قضا فوت قضیه شأنیه است. مشکل قضیه اینه که اصلا ما دلیل عامی که گفته باشه که اگر فریضه فوت شود قضا باشه نداریم. همچی چیز اقض مافات کمافات یه همچی دلیلی نداریم. اقض مافات کمافات یه تعبیری است که فقها به کار بردن، ولی روایتی به این عنوان ما نداریم. اقض مافات من یه مقداری روایت های قضا رو یه مروری تقریبا کل روایت هاشو کردم، دیدم برای اینکه ببینم یه اطلاقی پیدا میکنم یا پیدا نمیکنم. روایتی که مطلق باشه که نسبت به صورتی که شخص فریضه رو، یعنی عمل اضطراری رو آورده باشه، عمل ناقص رو آورده باشه، اطلاق داشته باشه، هیچ موردی پیدا نکردم. بعد دیدم همین مطلب بود، کلام آقای شهیدی هم بود. آقای شهیدی دو سه تا روایت رو اشاره میکنن، میگن اینا دلیلی به اطلاقی به این مطلب نداره. مثلا دو بعضی ادله میگه که اگه کسی چیزی ازش فوت شد، هر موقعی که متذکر شد اونو به جا بیاره، روایت ذرارست و اینها. این در مقام بیان این هست که قضا وقت خاصی نداره، چون تو بعضی زمانها هست نمیشه نماز خوند، نماز نافله خوند، اول صبح، بعد از طلوع آفتاب، قبل از اینکه شعاع خورشید ظاهر بشه، اونجا حالا یا حرام هست قضا نماز خوندن، که سنی ها خیلی مقید هستن به این دیدگاه که بعد اصلا اینا میگن بعد از نماز صبح، نماز صبح جماعت که برپا میشه، دیگه نمیشه نماز خوند تا آفتاب بالا بیاد، تا آفتاب شعاعش روشن بشه. توی مسجد النبی و تو مسجد الحرام اینها اوقات شرعی رو که ذکر میکنن، چیزی به نام طول آفتاب نیست. طول آفتاب جز اوقات شرعی اصلا نیست، چون اونا نماز رو میگن حتما باید به جماعت خونده بشه. بعد از نماز جماعت هم میگن دیگه نافله نمیشه خونده بشه تا یه ربع بعد از طول آفتاب. اون ساعتی که هست یه ربع بعد از طول آفتاب به عنوان یکی از اوقات شرعی هست. تو روایات ما مکروه هست. فتوای امامیه این هست که در بعد از طول آفتاب تا وقتی که آفتاب شعاع خورشید ظاهر بشه، در این فاصله که شاید مثلا همون یه ربع باشه، نمیدونم حالا واقعا مدتش هم یه ربع یا تغییر داره و اینها، به هر حال اون اوائل مکروه دونسته شده در روایات ما. قرنه شیطان اون ورشه. یکی این که یغرب و چیز به سل، به نظرم قرنه شیطان ماله از اون طرف، یعنی در فاصله بین غروب خورشید و اذان مغرب، به نظرم اون فاصله است. در اون فاصله به هر حال این دوتا زمان، یعنی بین طلوعش، هر دوش هم تقریبا حدود 20 دقیقه است، یعنی از طلوع آفتاب تا مثلا یه رو 20 دقیقه بعدش، از اذان مغرب یه رو 20 دقیقه قبلش، یعنی از طلوع، از غروب خورشید تا اذان مغرب، این فاصله رو مثلا مکروه هست انسان نماز بخونه و اینها. خب تو این نماز نافله تو روایات میگه مکروهه، ولی نماز قضا اشکال نداره، روایت ناظر به این هست، میگه هر زمان یادت افتاد ولو بعد العصر، بعد العصر باشه، ولو در بعد طلوع شمس باشه، قد نماز قضا اشکالی نداره در اون فاصله خوندن، ناظر به اینه. اما اینکه حالا اون نماز قضا در چه جایی اصلا واجب هست، آیا بر کسی که نماز ادایش رو به نحو اضطراری خوانده است بر اون هم نماز قضا واجبه یا واجب نیست، ناظر به اون جهت نیست، حیفه که تو روایات هست. اون چیزی که تو روایات ما داریم، روایات معمولا میگه که کسی که نمازش رو نام عن صلات الفریضه یا سها عن صلات الفریضه، این باید قضا کنه. اما کسی که نه، یا کسی که اشتباه کرده، خیال کرده که وقت داخل شده بوده، بعدن کشف میشه که هیچ مقداری از وقت موقعی که نماز میخونده داخل نشده بوده، نماز صبح خونده بعدن متوجه میشه که در شب نماز خونده بوده، اینم روایات داره. نام عن صلات الفریضه او سها عن صلات الفریضه، یا اینکه بدون وضو نماز بخونه، خیال میکرده وضو داره، بعدن کشف میشه که بدون وضو نماز خونده، اینم روایات داریم. یا کسی که خیال میکرده داخل وقت نماز بخونه، بعدن کشف میشه که خارج وقت است، اینم روایات. اینا هیچ کدومشون ناظر به بحث ما نیستن، بحث ما این هست که شخص نماز اضطراری خونده، علت فوت نماز اختیاری این هست که قدرت نداشته، به خاطر عدم قدرت بر نماز اختیاری نماز اختیاری نخونده، نه به خاطر نمیدونم غفلت، به خاطر سهو، به خاطر نوم، به خاطر تخیل وضودار بودن، نمیدونم به خاطر، نه، نمازی اولا دو صورتش هست که اصلا نماز نخونده این روایاتی که هست، یا ای که به خاطر نوم یا سهو و فراموشی، نسیان، سهو و فراموشی، اینا نماز یادش رفته بخونه، یه صورت، یا خواب مونده نماز بخونه، این دو صورت، این اصلا نماز نخونده. دو صورت دیگه هم نماز باطل خونده، نماز باطل خونده، نماز واجد شرایط نخونده. اما اون جایی که طرف نماز خونده، نماز صحیح هم خونده، نه، وظیفه که در وقت بوده انجام داده، این رو آیا همه ما دلیل نداریم بر، یعنی اطلاقی نداریم که لحن روایت هم این شکل نیست که من فاتت و فریضتون وجب علیه القضا، که بحث بکنیم این فریضه، فریضه فعلیت، فریضه شأنیت، اصلا لسان ادله به این شکل نیست که ما بحث رو به این سبکی که مرحوم شهید صدر دنبال کردن بخوایم دنبال کنیم. بنابراین اصلا دلیل قضا هیچ گونه اطلاقی ما اینجا نداریم، حالا بقیه بحثاش بمونه. اون دوتا بحث دیگه مبتنی بر این بود که لوکان لدلیل القضا اطلاقون، حالا چون اطلاق نداره، اون آیا امکانه، یه مقدار ما عرض کنم اینم یه بحث دیگه است. یه بحث اینه که موقع فوت اگر مسافر بوده نماز دو رکعتی باید قضا کنه، موقع فوت اگر حاضر بوده نماز چهار رکعتی باید قضا، اینم یه بحث دیگه است. این اصلا
اگر فکر میکرده حاضره قضا کنده بعد باید ولو وقتم گذاشته باشه دو رفت با آقای اونی که باید چهار رکعت قضا بکنه، از اون برش بعضی ها
نه، نمیخوام روایات مالا، اون یه بحث دیگه است. میخوام ببینم این روایت هایی که میگه که قضا بکن آیا ناظر به اصل لزوم قضا هست یا ناظر به کیفیت لزوم قضا هست؟ اینا اونایی که میگه اقضه میخواد بگه چجوری قضا بکن، آیا شکسته قضا کن یا تمام قضا کن. و این روایت ناظر به این هست که اون زمانی که نماز فوت میشه اون ملاک هست، کسی اول وقت مسافر بوده آخر وقت حاضر شده نمازم نخونده، این باید چارکتی قضا کنه. برعکس اول وقت حاضر بوده آخر وقت مسافر بوده باید دورکتی نماز قضا رو بخونه. این مورد اختلاف ها، مرحوم سید میگه مثلا اختیار داره، مختار هست که هر کدوم خواست انجام بده، ولی عیون معمولا میگن که نه مدار بر زمان قضا هست، امثال اینا. برحال این روایت ناظر به این جهات هست، یک روایتی که به طور کلی گفته باشه اذا فاتت کل فریضه وجب علیک القضا، یا اقض ما فات کما فات، همچه چیزی ما نداریم. و بنابراین اصلا این بحث نه بخون سید داره یه کما فاته دیگه عرض کردم، این ناظر به این هست که زمان فوت چجوری فوت شده. کما فاته فوت یعنی آخر وقت، آخر وقت کما فاته یعنی ان فاته قصرن یقضی قصرن، ان فاته تماما یقضی تماما، این ناظر به این جهت دیگه. و اقضی ما فات کما فات هم اگر باشه که شاید از همین روایت برداشت شده باشه، میخواد بگه اون زمانی که فوت شده است اون را ملاحظه بفرمایید، زمانی که شایی افتاد از کنم خدمت شما این چیز، یعنی اقضی ما فات کما فات که اگر از این روایت گرفته شده باشه معناش اینه که به اون شکلی که فوت شده است او را قضا کن. اصل قضا کردن مفروغننه که باید قضا کنید، ولی بحث این است که چجوری قضا کنید، آیا به ملاحظه زمانی که وجوب آمده است بدء الوجوب رو ملاحظه بکنید یا ختم الوجوب رو ملاحظه بکنید، یا مختارید اول ملاحظه کنید آخر. میگه نه، اون زمانی که اون فرید فوت میشه اون زمان رو ملاحظه کن که نمازت قصره نمازت تمامه، اون زمان باید نسبت به او باید ملاحظه بکنی و امثال اینها. خب بنابراین اینا اصلا ربطی به این بحثای ما مطلقا نداره، ما یک اطلاقی که عرض میکنم اصلا لسانی که در روایات ما هست با این بحثی که مرحوم شهیست به عنوان ضابطه و قاعده و امثال اینها در نظر گرفته متفاوت هست. من فاتت و فریضتون فلیغذهی که ما نداریم که بحث کنیم حالا این فریضه فریضه فعلیه است فریضه شعنیه است چیه. یه مقدار مختصری در مورد اون دو بحث دیگه تو کلام شهیست بحث شده، ما فردا اجمال بعد تیکه هاش رو بهش اشاره میکنیم. شهیست اینجا این بحث رو به بحث های سابق وابسته کرده، گفته اون مربوط بحث های سابق است، ما بحث های سابقش اکثرش رو حذف کرده بودیم بحث نکرده بودیم، یکی دو تا نکته ای که اونجا بحث کردیم همون تیکه هاش رو اینجا هم اشاره بهش میکنیم و این بحث رو میبندیم دیگه، میریم به بحث اجزاء در امر ظاهری و اینها. بحث تمام. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.